دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 11 شهریور 1403 رو که برابر است با 1 سپتامبر 2024 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید، آخر هفته رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و براتون آرزوی بهترین ها رو داریم و اینکه کماکان پیگیر برنامه های ما باشید.
از بازماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم، کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم، استوارم، من درخت امید وطن، بچه ی کارم، گمنامم، پینه ی دست رویام، فصل اتحاد کردانم، خون ندام، سلطانم، خشکی قلب ی دریا، چنبال بریده ی پروازم، سینه ی صورت سربازم، تیره تو سینه ی اهوازم، فخر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شمام، قاضی وطن، عدل انتهام، برزخ خودم، وحشت شمام، سرباز حقم، مرگ افتخار، من خروشه یه خشمم، غیزم، ریزشه یه صدم، سیلم، از درون یه رنگم، طفلم، لطیف مثل مرگم، شعرم، ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراری، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش،
میسازمش تو این خاک ریشم، بمیرم هم رو ورق زاده میشم، منم تعبیر کابوس خواب این شهر، زنجیر ظلم میشه پاره بیشم، قطره سرخ تو چشماتم، اشک مادرای داغ دارم، خونابه خوزستانم، بنزینم، شعله یابانم، اختار کشتار بعد وضعیت، گلوله شلیک تو سر جمعیت، من خونه زیر پوتینم، خورشت اوینم با طعم کریزک، کلی خط رو بدن، همو قربانی با سر تو لجن، زخ تو کمر، وقت تو سرم، همونی هم کر، وقت پر زد، در وقت حرف زد، سیستمت مورفین زد تو رگم، دوختن هی نخ رو لبم، دود کس سوختم مثل جنگل آزاگراس، قانونت فوت کرد، از تک تک خونا که ریختی و خوردی، گذشته یه دریه آب از سرم، میسوزم تو این جهنم، ولی میزنم بیرون خاکستر، من جاودانم تو این چرخ تکرار، زاده جنگم به دست اجبار، پشت اتحاد تو صورت ظلمم، از شمال و جنوب تا قلب تهران، پایبند به خاک و عهد و پیمان، امید به یأسم تو بطن زندان، سرود دردم، غروب تلخم، روشنگرم روی سطح کیهان، غیظم بمبم، مینه زیر پا، تلخی و خشمم با رخ بی‌نقاب، فریاد یه نسل غرق زیر آب، کینه کهنم از عمق سینه ها، ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و باهاتون فراری، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش،
شعلم زاده ی شلیک خودته، ما شهرم نیزارم،
من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم،
یادار که مرگ نسیانم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه دارد و مسائل کلیدی حل نشده است. با اینکه در قطعنامه آخرین نشست شورای حکام از ایران خواسته شده بود که همکاری با آژانس رو بهبود ببخشد، اما گزارش‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که این امر صورت نگرفته است. در قطعنامه آخرین نشست 35 کشور عضو شورای حکام در ماه ژوئن که هر 3 ماه یک بار برگزار می‌شود، از ایران خواسته شده بود که همکاری خود با آژانس رو بهبود ببخشه، اما گزارش‌های جدید آژانس اتمی نشان می‌دهد که این امر رخ نداده. در 2 گزارش محرمانه ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه به کشورهای عضو ارسال شده، آمده که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرده که با سفر زود هنگام او به ایران، گفتگوی سازنده با پزشکیان برای دستیابی هر چه سریع‌تر به نتایج ملموس دنبال شود. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که در 3 ماه گذشته هیچ پیشرفتی در چندین موضوع که روابط بین آژانس و تهران رو مدت طولانی تیره کرده حاصل نشده است. از جمله ممانعت ایران از حضور بازرسان متخصص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این کشور و همچنین ناتوانی ایران در توزیع آثار اورانیوم با غلظت بالا در سایت‌های اعلام نشده. بر اساس این گزارش‌ها جمهوری اسلامی همچنین آبشارها یا خوشه‌های از سانتریفوژها، دستگاه‌هایی که اورانیوم رو تصفیه می‌کنند و در سایت‌های اصلی غنی‌سازی خود در نتنز و فوردو اضافه کرده است. 8 آبشار دیگر از سانتریفوژهای پیشرفته IR6 در فوردو نصب شده. بدین ترتیب شمار آبشارهای این نو سانتریفوژها در فوردو به 10 عدد افزایش پیدا کرده. اگرچه این آبشارهای جدید هنوز به مرحله غنی‌سازی گاز هگزافلوراید اورانیوم UF6 نرسیدند و فعالیت خود را آغاز نکردند. یکی از گزارش ها می گوید که ذخیره اورانیوم ایران به شکل هگزافلوراید اورانیوم با غنای 60% حدود 22.6 کیلوگرم افزایش یافته و به 164 کیلوگرم رسیده. اورانیوم غنی شده با غلظت 60% در چند مرحله می تواند به اورانیوم با غلظت 90% تبدیل شود. اورانیوم با خلوص 90% رو می توان در سلاح‌های اتمی به کار برد. شهریور ماه یادآور اسیرکشی تابستان 67 است. 36 سال از تابستان خونین 67 می‌گذرد. تابستانی که فاشیسم دینی با فتوای ولی فقیه دست به کشتار زندانیان سیاسی زد. کشتار هزاران زندانی سیاسی نقطه اوج یک دهه کشتار فاشیستی برای عقب راندن انقلاب مردم ایران و تحکیم پایه‌های فاشیسم بر ستون‌های استبداد پهلوی بود. تا سلطه سرمایه و عمق بخشی به استثمار را با قدرت تمام به پیش ببرد. این کشتار خونین با همان منطق و با همان ساختارهایی به اجرا درآمد که امروز حاکمیت فاشیستی جمهوری اسلامی با دستگیری گسترده فعالان صنفی، مدنی، اجتماعی، سیاسی، با تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، با اعدام‌های گسترده و با کشتار زیر شکنجه جوان لاهیجانی و یا با به گلوله بستن دختران مازندرانی به پیش می‌برد. واقعیت این است که همان ساختارهای جنایات دهه اول انقلاب تاکنون استوار مانده و تکامل یافته و پیش‌برنده قتل‌های زنجیره‌ای، ترورهای داخل و خارج از کشور، مرگ‌های خاموش در زندان‌های جمهوری اسلامی، کشتار دیماه 96، آبان 98، شهریور و مهر 1401 می باشد. اگر شدت و حدت این کشتارها کاهش یافته یا اشکال جدیدی به خود گرفته، نه به خاطر تحولات جدید در ساختار قدرت، بلکه به دلیل رشد آگاهی توده‌ها و قدرتگیری جنبش انقلابی مردم و اعتراضات سازمان یافته آنان از پایین می باشد. جنبش دادخواهان آن تابستان خونین با خون دل و با رنج فراوان پرچم دادخواهی را در تمامی این 36 سال بر دوش کشیده است. این مادران و پدران، همسران و خواهران و برادران و فرزندان در تمامی این سالها با رشادتی ستودنی جنبش دادخواهی را زنده نگه داشتند. از خاوران و خاورانهای تمامی شهرها به عنوان سند جنایت رژیم پاسداری کردند و الگویی برای دیگر دادخواهان شدند. امروز جنبش دادخواهی پس از برگزاری دادگاه حمید نوری، دادیار دادگاه گوهردشت در استکهلم سوئد، به یک جنبش توده‌ای قدرتمند و متحد مبدل گشته است. آن دادگاه علنی و شرح حقایق آن تابستان خونین از زمان زندانیان از مرگ رسته، خانواده‌های عزیز از دست داده و تمامی اسناد جمع‌آوری شده توانست عمق و دامنه جنایت رژیم را در تابستان خونین 67 به گوش همه مردم ایران و افکار عمومی جهانیان برساند. از این رو جنبش دادخواهی امروز یک نیروی به شدت تأثیرگذار تبدیل شده و تلاش برای کشف حقیقت و شناخت ساختارهای جنایت میتواند به جنبش انقلابی کنونی مردم کمک کند تا سرمنشأ و ساختارهای جنایت رو در هر شکل و لباسی شناسایی کرده و برای جلوگیری از تکرار آن توسط هر نیروی قوانین روشنی را تدوین کند. خیزش انقلابی ژینا که پیکار برای آزادی و پیکار برای نان را با هم گره زده، با شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد و نه به اعدام، به جنبش دادخواهی جان تازه‌ای بخشید و این جنبش اصیل و مردمی را با همبستگی با دیگر جنبش‌های اجتماعی فرا خوانده است. روشن است که جنبش دادخواهی نیز می‌تواند در عمق بخشیدن به اهداف این خیزش انقلابی، به سمت و سو دادن به آرمان‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه و ایجاد آینده‌ای بدون شکنجه، زندان، انتقام و اعدام کمک کند. جنبش دادخواهی جنبشی است برای کشف حقیقت و شناخت ساختارهای جنایت. روشن است آنهایی که با شعارهای انتقام و مقابله به مصر یا مرگ بر این و بر آن در تلاشند تا از جنبش دادخواهی اهرمی برای اهداف خود بسازند، به این جنبش اصیل و پاک که میخواهد مجازات اعدام را برای همیشه ملغا سازد پشت پا میزنند.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را قصه دیگر جای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر. گرچه سرد و سخت زیباست، سر گذاشتن. همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان، لشکر غم را بسوزان، بر فلک تختی نمانده این زمان، هر بزن تا بیکرانه. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نبرد. عاشقی را غرق در باور نبرد، قصه ها را به سیری گر نبرد. از کجایی گر رود سر بر نگردد سر نبه، قصه اینی از سر نبه، قصه اینی از سر نبه.
دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه تحلیل و نظر محمدرضا شالگونی رو میشنوید درباره گسترش بی سابقه جنبش‌های مطالباتی اعتصابات سراسری پرستاران در آستانه دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا. این گفتگو رو اسین رحیمی با محمدرضا شالگونی صورت داده است.
رفیق شالگونی، به عنوان سوال اول می‌خواستم بپرسم که 2 ساعت بعد از خیزش انقلابی ژینا، اعتراضات مطالباتی روز به روز گسترده‌تر میشه. اعتصابات و اعتراض پرستاران، کارگران نفت و گاز، کارگران صنعتی، کشاورزان، رانندگان ترمینال‌های شهری و مالباختگان در 4 گوشه کشور در جریانه. حالا سوالی من از شما اینه که جایگاه این حرکت‌های مردمی در متن جنبش‌های آزادی‌خواهان و برابری طلبان مردم رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که خب این حرکت‌های اعتراضی و واقعاً مطالباتی که مطرح میکنند و مسائل حیاتی که در میانه، و باید توجه داشت قبل از هر چیز وضعیت اقتصادی بسیار بسیار خرابه در ایران، و مخصوصا توجه داشته باشید اون تورم افسار گسسته‌ای که وجود داره، روز به روز حتی ساعت به ساعت درآمدهای مردم رو بی‌معنا میکنه. فکر کنید که یک تیکه یخ رو بذاری زیر آفتاب مرداد، چه اتفاقی میفته؟ اصلا لحظه به لحظه آب میشه دیگه. بالای مثلا حتی آمارهای خود رژیم بالای 40% نرخ تورمه. خب تورم وظیفه اصلیش قبل از هر چیز خالی کردن جیب به اصطلاح مزد و حقوق بگیرانه. اصلا این چیزه جمهوری اسلامی هم از اول، همون که بارها من تاکید کردم، واقعا این کار بوده دیگه. همه اینو میدونیم که همه سالهای حکومت جمهوری اسلامی ما تورم 2 رقمی داشتیم. بنابراین اینه که وضعیت خراب اقتصادی باعث میشه که مردم بزداد نتونن ساکت بمونن، مخصوصا زحمت کشان، مزد و حقوق بگیران و اینها. مثلا این اعتصاب شجاعانه پرستاران ایران همراه حرکت‌های اعتراضی دیگران، اونهایی که واقعا در حوزه‌های مختلف اصلاح اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن و اینها، یک فضای بسیار مساعدی رو به وجود میاره ضمناً برای سازمانیابی از پایین. و این حرکت در واقع شروع شده. اینطوری نیست که در واقع بتونن فقط این هر اعتراضاتشون رو فقط بیان بکنن، حقوقشون رو فقط بخوام. میبینید که مثلا سخنگویان پرستاران و در بخش‌های دیگر مردمان، اصلا فقط بحث برسه نیست که مثلا حقوقمون رو اضافه کنید و اینها، نه، یا پولهایی رو که معوقه هستش و فلان بدید. میگم باید وضعیت رو عوض بکنید. آخه چه وضعیه که اصلا مثلا وضعیتی که در سیستم بهداشت ایران هست واقعا نابود کننده هست اصلا. اینا همه این ماجراها رو در نظر بگیرید. ضمناً این یه چیز دیگری که داره، در اعتراضاتی که شروع شده مخصوصا از 25 شهریور 1401 که خیزش انقلابی ژینا نام گرفته، در واقع زنهای ایران شورش کردن علیه جمهوری اسلام. و جالبه که پرستاران ما بخش بزرگشون، 75% پرستاران ایران زن هستن، و این در واقع اینها اهمیت ویژه‌ای داره این حرکت. اینها هستن که جنبش زنان رو با جنبش کارگری پیوند میدن. توجه داشته باشید که زنان فقط برای به اصطلاح نمیدونم حجاب و اینها تلاش نمی کنن علیه حجاب اجباری و فلان اینها، بلکه واقعا برای حق زندگی کردن، حق برابری شهروندی و اینها مبارزه می کنن. بنابراین به نظر من اینها امید بخشترین چیزیه که اولا به اصطلاح خواسته های حیاتی زحمت کشان ایران رو مطرح می کنن، ثانیا جنبش زحمت کشان ایران را با جنبش زنان ایران که واقعا یک جنبش براندازیه، حالا حتی اگر اسم براندازی را هم نبرند، یک جنبشیه که پرچم جمهوری اسلامی رو پایین میکشند و اینها پیوند میده. این به نظر من حادثه بسیار مهمیه و سازمانیابیه، از پایین شروع شده. این حادثه کلیدی هست که ما بایستی بهش توجه ویژه داشته باشیم.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. را فشارگونه این هم اضافه کنیم که فشارهای جنبش مردمی و خطر انفجار خشم مردم، سیاست خالصسازی ولایت فقیه رو هم در هم شکسته، رأی مجلس تندروهای حزب الله هم به کابینه مسعود پزشکیان رو میتونه نشانه ترس حاکمیت از جنبش مردمی دانست. آیا با تدبیر جدید دستگاه ولایت و چینش کابینه پزشکیان از نمایندگان بخش‌های گوناگون درون حاکمیت و عقب نشینی از سیاست خالصسازی و یک دستسازی، اونها قادر خواهند بود مانع پیشروی جنبش انقلابی مردم بشن؟
مسلمه پاسخ روشن و قطعی من اینه که نه، نمیتونه. این وضعیت بحران پیشرفته تر از اینه و آگاهی مردم عمیق‌تر و سازمان یابیشون همین الان گسترده تر از اونه که با این چیزها بشه به اصطلاح سرشون شیره مالید یا بشه سرکوبشون موفق باشه. اولین مسئله اینه. بعد یه مسئله ای هستش، در واقع خامنه‌ای میخواد هم عقب نشینی بکنه و هم در این حال از موضع قدرت خودشو نشون بده. این کابینه، یعنی این دیگه دو کابینه وحدت ملی و نمیدونم وحدت جناهای، این کابینه حتی اونطوریه که این اصلاح طلبانی رو که دیروز رانده بودند و خالص سازی و اینا رو به اصلاح پیش می بردن، حتی اونها رو که دعوت کردن بیایید و در شرکت کنید، اونها هم ناراضی هستند. توجه داشته باشید که درسته که در شرکت کردن، چون اونها واقعیت اینه که اصلاح طلبان هم نمیخوان نظام فرو بپاشه. فرو بپاشه اصلاح طلبان حکومتی هم باختن دیگه. مردم که اونها وابسته به حکومت هستن، به نحوی از آنها از برکات اون برخوردار بودن دیگه در تمام این مدت، ولی حتی اونها نارضاییشون رو نشون میدن. توجه داشته باشید اگه این روزها به بحثهایی که در داخل حکومت یا مطرح هستش، اون عبارت از اینه که اصلاح طلبان و حتی اعتدالی ها دارن میگن که این کابینه رو خامنه‌ای درست کرده. در واقع این اعتراضه. حتی مثلا روحانی در اون چیزهایی که حالا می نویسه میگه که همه وزرا رو اینها رو معمولا خامنه‌ای تعیین میکرده، وزرای ما رو هم خامنه‌ای تعیین کرده بوده. حالا میگن که این اصلا این کابینه رو خامنه‌ای تعیین کرده، چیده با هم دیگه درست کرده و فلان که چیزو بگیره. اونقدر قضیه حاده که اصلاح طلبا اعتراض میکنن، مثلا میگن که این حرکتی که شروع شده و فلان و اینا نتیجه نمیده و اینا، به انهای مختلف اینو بیان میکنن. خود حتی پزشکیان، نمیدونم یادتون هست یا نه، در مقبره خمینی که اول به اصلاح این مسئله رو مطرح کرد، گفت که اگر حضرت رهبری نبود من انتخاب نمی شدم، از صندوق رای بیرون نمی اومدم. به یه نحوی گفت که در واقع رهبری من آورد. البته اونم نمی گفت، مردم همه فهمیده بودن این قضیه رو که خامنه‌ای داره عقب نشینی میکنه، منتها اینو گفت در چیز خمینی، یعنی گفت از صندوق بیرون نمیادن. یعنی چه؟ یعنی که معنای اونوریش یعنی که صندوقا رو عوض میکنن دیگه، عوض میکردن دیگه ها. یا مثلا توجه داشته باشید که وقتی مثلا اینها این کاندیداها رو مطرح کردند و اینها، خیلی هاشون گفتن که بابا اصلا این کاندیداهایی که کنار زده شدن به دستور رهبر شدن و اینها، دقت بکنید این اینا مسائل خیلی کلیدیه. و اونقدر قضیه حالا شو به اصلاح دیگه شو شده که اعتراضات و حرکت ها، یعنی همه خوندن دست خامنه ای رو. مثلا این سردبیر کیهان حسین شریعت مداری برداشته به ای داره تکرار میکنه، دو سه بار گفته برای به خطاب به پزشکیان که شما چه گفتید که در مجلس ما با هم قرار گذاشته ایم با رهبر و اینا، همه اینها قبلا توافق شده روش، یعنی چه خامنه ای تعیین کرده دیگه. خب اینو پس بگیر، این مسئولیت داره، این کابینه مال شماست و فلان و اینها، اینا را صلاح نیست. و این اصولگرایان دارن مرتب میگن که پزشکیان در واقع رو کرده در واقع دست خامنه ای رو. یا مثلا اون صحبت هایی که دیگران میگن، میگن که این حرف که مثلا آقا ما توافق کردیم این کابینه مال شماست، یکی از اون کلک های خامنه ایست که همیشه خودش رو کنار میکشه ظاهرا، که یعنی اگر چیز موفق نشد دولت و اینها هر جا شکست شد به نازه گردن به اصطلاح دولت دیگه رهبری، من که گفته بودم اینطور نباید باشه. مثلا در ماجرای برجام خودش توافق کرد که به اصطلاح برم، چون وضعیت خراب بود دیگه، که برم مذاکره کنم، وقتی رفتم مذاکره کردم بعدا دبه در آورد و اینها، خودش عقب کشید که من نیستم و اینا. بعضی جاها هم خیلی علنا مداخله کرده، حتی مثلا احمدی نژاد یادتون باشه شورش کرد، احمدی نژاد که آدم خود این آقا بود و اینا، شورش کرد که تو وزیرها رو خودت انتخاب میکنی و فلان، وزیر اطلاعات یادتونه دیگه، اون اصلا چند روز اصلا تو خونه نشست، حال بیرون نمیومد و فلان. همه این ماجراها حالا رو شده و این روشنه که خامنه ای تلاش میکنه که به اصلاح همه رو جور بکنه، ولی اصلاح طلبان، حتی اصلاح طلبان حکومتی دریافتن که این کافی نیست، نمیتونه جواب بده. اینها نشون دهنده اینه که در داخل حکومت شکاف وجود داره، حتی در بین اصول، بعضی از اصولگرایان هم حتی معتقدن این جواب نمیتونه بده، یعنی بایستی محکمتر مثلا کار بشه و اینا. یکی از مشخصات دوره‌های انقلابی اینه که مردم که بلند میشن، یه کمی که این پیش روی میکنه حرکت، در داخل خود حکومت هم شکاف میفته. حتی مثلا اونطوریه که موقعیت انقلابی رو که لرین تعریف کرده، اون تعریف معروفش، میگه که یکی از مشخصاتش اینه که در داخل خود نظام شکاف میفته. این شکاف حالا ملموس و محسوسه، نه تنها اصلاح طلبان حکومتی، نه که مردم، اصلاح طلبان حکومت، حتی اصولگرایان هم به یه نحوی دارن میگن که به انهای مختلف این جواب نخواهد داد. بنام اینه که من فکر میکنم که این محکوم به شکست این تدابیر و اینا.
بله رفیق شالگونی، بحران اقتصادی و روند فروپاشی اقتصادی رژیم روز به روز شدیدتر میشه. حاکمیت تلاش داره با عقب نشینی در سیاست خارجی و ایجاد فضاهای تنفسی در عرصه اقتصادی از شدت این بحران بکاهد. آیا حاکمیت جمهوری اسلامی با سیاست‌های جدیدش در عرصه خارجی، اون گونه که توسط وزیر خارجه اش فرموله شده، میتونه به این هدف خود دست پیدا کنه؟
مسلمه که باز نه. علتش اینه که تلاش جمهوری اسلامی، این عقب نشینی قبل از هر چیز عقب نشینی در سیاست خارجی، یعنی این که خامنه ای اون که نگاه به شرق داشت و اینها، این شکست خورده، یعنی که چین و روسیه عملا مالیات میگیرن از جمهوری اسلامی، چیزی بهش نمیدن. دقت بکنید، این نگاه به شر متحدانی که به اصطلاح جمهوری اسلامی پیدا کرده بود و اینها، عملا مایه دست و پاگیری جمهوری اسلامی شدند و اینها. بنابراین که اینها سعی میکنن که با غرب نزدیک بشن، منتها اول اینه که آیا با غرب نزدیک شدن، و البته میدونید که مثلا یکی از چیزهایی که تلاش کردن، حتی رفتن مثلا التماس کردن با متحدان غرب در